یه این پروژه سهیم باشم؟
دکتر بردینش؟
نه خودش خوب میشه.
ای بابا
دخترم
باز اینا غیب شدن، یه خداحافظی هم بکنی دادم جا نخوره دیگه.
خود خالت نکن.
بله چشم.
مجله علمی روزانه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو به سمع شما میرسه. زنده و ممنونیم که از اینکه ما رو همراهی میفرمایید. اما خبر دیگری که قرار هست پیگیری کنیم، عنوانش این هست: حرکت دانشگاه علوم پزشکی تهران به سمت نوآوری و اجتماعی شدن. اونطور که از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران عنوان شده، این که دانشگاه علوم پزشکی تهران در صدد حرکت به سمت دانشگاهی اجتماعی است و لذا باید آینده دانشگاه رو با روش‌های هوشمند و مکانیزه طراحی بکنیم. ارتباط تلفنی گرفتیم با جناب آقای دکتر حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، تا راجع به این خبر و همینطور این موضوعی که مطرح شده بیشتر از خودشون بشنویم. آقای دکتر قناعتی سلام عرض می‌کنم خدمت شما. به مجله علمی روزانه خوش آمدید.
صبح شما شنوندگان بخیر باشه.
ممنونم. آنچه که از زبان شما شنیده شده و در خبرها آمده در خصوص اجتماعی شدن دانشگاه علوم پزشکی هست، به طور مختصر و در مقدمه معنای این مسئله که عنوان شده رو برای مخاطبین ما بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، دانشگاه ها در چهار سطح تعریف میشن. سطح اول که در حدود 200-300 سال پیش بوده، اینه که سطح دانشه، یعنی این که دانشگاه محلی برای انتقال تجربیات علمی از استاد به دانشجو باشه. سطح دوم که در آلمان شروع شد، اینه که دانشجو و دانشگاه علاوه بر انتقال دانش باید در تولید دانش شرکت کنه، که اون رو به اون دانشگاهی که ریسرچ انجام میدن و تحقیقات انجام میدن میبینیم. ما دانشگاه محلی برای تحقیق و پژوهش شد.
بله.
مرحله سوم اینه که دانشگاه به طرف کارآفرینی و ثروت آفرینی بره. یعنی دانشگاه باید کاری کنه که افرادی که میان علمی آموزن ریسرچ میکنن بتونن اونها رو به عمل بیارن.
بله.
و از اون کارآفرینی و ثروت آفرینی به نفع توسعه اقتصاد کشور در راستای توسعه اجتماعی انجام بدن.
صحیح.
و دانشگاه های نسل چهارم که اخیراً در دنیا مطرح هستش، دانشگاه اجتماعی هستش که دانشگاه های مثل هاروارد، مثل آکسفورد و دانشگاه معتبر دنیا شروع کردن که دانشگاه متعلق به همه جامعه هست، یعنی همه افراد جامعه باید از علم دانشگاه بهره ببرن، در از تحقیق دانشگاه بهره ببرن، مشارکت کنن و در از کارآفرینی و برندسازی و ثروت آفرینی در دانشگاه هم استفاده کنن. یعنی دانشگاه نسل چهارم.
خب این اتفاق خوبی است، اما چگونه قرار این اتفاق بیفته؟
بله ببینید، خب به روش‌های مختلفی، از جمله اینکه ما دانشجوهامون رو در محیط و فیلد آموزش بدیم، یعنی دانشجو منفک از جامعه نباشه. یکی از مشکلات دانشگاه‌های ما به خصوص دانشگاه‌های غیر پزشکی اینه که دانشجو، مثلا فرض دانشجو مکانیک یا دانشجو الکترونیک، علم تخصصی خودش رو یاد می‌گیره بدون اینکه در کارخانه به صورت جدی حضور داشته باشه.
درست.
بفهمه که این علم اپلیکیشنش کجاست، بفهمه که مشکل کارگرها چیه، مشکل تکنسین‌ها چیه، و با اونها ارتباط بگیره، اونها با اینا ارتباط بگیرن و تعامل مشترک داشته باشن. خوشبختانه در صنایع دفاعی کشور می‌بینید که این ارتباط برقرار شده بین دانشگاه و صنعت دفاعی. خب این همه رشد کرده. در پزشکی کشور این ارتباط وجود داشته، یعنی اینکه ما پزشکامون در فیلد آموزش می‌بینن، مریض می‌بینن، با مریض ارتباط دارن تو درمان تو کلینیک‌ها. این رو می‌خوایم گسترش بدیم به گونه‌ای که مردم هم بیان و بتونن از این اطلاعات استفاده کنن.
و اتفاقاً آقای دکتر قناعتی، در حوزه رشته‌های مهندسی هم خدا رو شکر داره این اتفاق میفته. ما پیش از شما با آقای دکتر قناعتی
کمتر بوده.
بله.
من عرضم
اتفاقای خوبی داره میفته. خواهش می‌کنم.
آره خب خدا رو شکر میگم کمتر بوده. برای همین که میزان مهاجرت در رشته‌های فنی بیشتر از پزشکی هستش.
بله.
وقتی ما دانشجو رو طوری بعد اون کسی که میاد دانشگاه رو طوری تربیت کنیم که بتونه در جامعه خودش رو پیدا کنه بعد از فارغ التحصیل شدن و جایگاه برای خودش ببینه که ما مفید و مؤثر باشه، نمیده بیرون، چون خیلی فکر می‌کنم بعضی که میرن بیرون بیشتر به خاطر مسائل مادیه که یکی از عللش اون هستش. یکی از عللش اینه که فردی که فارغ التحصیل میشه، مثلا دانشجوی صنعتی شریف، می‌بینه خب مثلا توی فلان دانشگاه آمریکا خیلی جایگاه بهتری داره، خب به لحاظ اینکه دوست داره رشته رشد علمی کنه میره، ولی هیچ کسی نره برسنشو ترک کنه. بنابراین من جمع‌بندی کنم، نسل 4 دانشگاهی که درش باز میشه و مردم ارتباط بیشتری رو با بدنه دانشگاه، هم آموزش گیرنده و هم آموزش دهنده، یعنی هم استاد هم دانشجو با بدنه جامعه مرتبط بشه و جامعه میتونه از این علم استفاده کنه. برای مثال شما الان میتونید تمام تقریبا اکثر رشته هایی که بخواید رو به صورت آنلاین از راه دور بهش دسترسی داشته باشین، کلاس ها به صورت آنلاین برگزار میشه و میتونن جامعه و دانشگاه های دیگه استفاده کنن. و بیانی دانشگاه کاملا میاد در سطح جامعه و همه جامعه باید علم یاد بگیره و همه جامعه باید ریسرچ کنه و همه جامعه باید به طرف کارآفرینی بره. این طور که بشه اون جامعه رشد بسیار سریع و پیشرفته تری رو خواهد داشت.
بسیار عالی، خیلی متشکریم از شما.
خواهش میکنم
آقای دکتر قناعتی. اگر که در این فرصت حالا صحبتی داریم برای دانشجویان یا کسایی که میخوان تازه وارد دانشگاه بشن، مثلا رشته علوم پزشکی رو میخوان انتخاب بکنن یا دانشگاه شما رو میخوان انتخاب بکنن، امیدواریم که صحبت شما رو بشنون، تقاضا میکنم. خواهش
میکنم. ببینید ما دوست داریم ان شاء الله این کار داره انجام شه، دانشجوی ما که میاد داخل دانشگاه واقعا بدون اون رشته که انتخاب کرده رو بره به طرف این که اون سه هدفی که عرض کردم، یعنی فرا گرفتن، تحقیق کردن و ثروت آفرینی و برند آفرینی و از حضورتون مستقر شدن در جای مفید رو و علم نافع و کار نافع رو داشته باشه و بتونه با مردمی که در اطرافش هستن و بدنه اجتماع ارتباط بگیره و اون رو منتقل کنه و همه رو مثل خودش یا بهتر از خودش بکنه. این هدفی که ما داریم.
انشالله امیدواریم که در این راستا دستگاه ها، نهاد ها، سازمان ها با خرد جمعی مسائل رو تسهیل بکنن و کمک بکنن و ارتباط خوبی با دانشگاه ها داشته باشن.
خواهش من ببینید من یه نکته به خدمت مردم عزیز که گوش میکنم میگم، همه دوست دارن کشور درست بشه، هیچ کس دشمن کشور نیست. به صورت قاطع میتونم بگم که 99.9% مردم دوست دارن که کشور روز به روز بهتر و بهتر بشه. بنابراین راهش همینه، ما راه طولانی داریم برای بهتر کردن کشور، اصلاح اشکالات، و این راه طولانی نیازمند حوصله، دقت، صبر، پشت کار و عزم دائمی و استفاده از بهترین ها هست، شایسته سالاری هست، قانون مداری هستش و از حضورتون مبارزه با فساد. ایشاره این کار اگه بشه جامعه ما خیلی خیلی بهتر خواهد.
انشالله ما مردم شریف و دلسوزی داریم، به طور قطع همیاری خواهند کرد و کمک میکنن. خیلی متشکرم از شما
جناب آقای دکتر. شنوندگان عزیز خداوتون من بخواهشون بخواهد.
ممنونم از شما آقای دکتر حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران. ممنونیم از شما عزیزان که این گفتگو رو گوش کردید.
گفتگوی ویژه
اما در خبر خوب دیگری اینطور خواندیم و شنیدیم که شارژ باتری‌های قلب و ترمیم کننده‌های فیزیوتراپی برای نخستین بار توسط محققان دانشگاه امیرکبیر ساخته شده. خب این امکان تولید میتونه خبر خوبی باشه برای کسایی که از این باتری ها استفاده میکنن ولی امکان تعویض باتری وجود نداره یا اینکه سخت تعویض میشه. با این محصول میتونن که به هر حال به خصوص در مصارف پزشکی بتونن از این ترمیم کننده های باتری قلب و همینطور فیزیوتراپی استفاده شایانی ببرن. ارتباط تلفنمون برقرار با جناب آقای دکتر بهرنگ عادلی که ایشون مجری این طرح هستن. آقای دکتر سلام و خدا قوت میگیم به شما، خوش آمدید به مجله علمی روزنه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در سراسر ایران عزیز.
خیلی متشکریم. اول بهتون تبریک میگم، بعد اینکه میخوایم در واقع این فعالیت و این طرح شما رو از ابتدا بشنویم که چگونه این نیازش احساس شده و شما این طرح رو دادین و خدا شکر این اتفاق خوب افتاده. خواهش میکنم.
بله خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. عرض میکنم خدمتتون که بیس اولیه علمی این طرح از این قرار بود که خب یک سری مواد پیزوالکتریک حدود 90 سال پیش تا حالا کشف شده و بشر داره استفاده میکنه و موادی هستن که اینا در اثر فشار تولید جریان الکتریکی میکنن. از 90 سال پیش تا حالا محدودیتی که بود که این مواد فقط در اثر فشار این امکان رو داشتن. ما ایده اولیه که داشتیم این بود که این چون خب حرکت فشاری در محیط اطراف و پیرامون خب معمولا کم هستش و حرکات کششی مثل حرکات دست، حرکات بدن، راه رفتن، اینا در طول طبیعت بیشتر هستش. اومدیم که یه تحقیق بدیم که این فیزیوالکتریکا در اثر کشش این کار رو انجام بدن و نه تنها در اثر کشش، این قابلیت رو به اونها بتونیم بدیم. ترکیب ایجاد کردیم از فیزیوالکتریک PVDF که یه نوع در واقع پلیمر هست با یک پلیمر دیگر که به اسم PU پلیوتان، که پلیوتان خواص کششی رو ایجاد کنه و فیزیوالکتریک اون فشار رو تحت کشش و کمانش تبدیل به جریان الکتریکی کنه. این ایده اولیه بود که در واقع ساختار علمی این پروژه رو تعریف می‌کرد و بعد از اینکه خب محلولای لازم رو کشف کردیم یه دستگاهی ساخته شد مخصوص اینکه این آزمایش‌ها رو بتونه انجام بده، چون دستگاه مشابهش در واقع در دنیا نبود، دستگاهش رو ساختیم و تولید جریان الکتریکی رو از این در واقع آلیاژی که به دست آوردیم انجام بدیم. یعنی در واقع بخش دو بخش از کار بود، یه بخش تولید این آلیاژ بود که اصلا آیا همچین آلیاژ امکان تولیدش هست از این دو پلیمر،
بله.
خدا رو شکر این رو تونستیم به دست بیاریم و بعد استفاده از این آلیاژ بود که امکان تولید جریان الکتریکی رو از این آلیاژ بده در اثر کشش و در اثر کمانش، که باز این امکان رو هم تونستیم از این لایه به دست بیاریم و در واقع یه لایه ایجاد شد که در اثر کشش میتونه جریان‌های تکرار شونده الکتریکی ایجاد بکنه.
بسیار عالی. آقای دکتر عادلی، الان این به هر حال تولید شما وارد بازار کار شده، یعنی وارد عرصه پزشکی شده که بتونن حالا درمانگاه ها، بیمارستان ها ازش استفاده بکنن و بهره مند بشن؟
در مورد ساخت این، در واقع خب مراحل این که از دانش بیاد به سمت در واقع تجاری سازی، خب دو مرحله است، یه مرحله پایلوت باید بشه و بعد مرحله بعد تجاری سازی. ما الان چون در واقع این پروژه بهمن ماه پارسال به ثمر نشست، تو این فاصله 6 ماه تو بحث پایلوت با دو تا شرکت ایرانی در حال مذاکره هستیم که در واقع لایه‌هاشو بهشون بسازیم و یک شرکت برای تولید اندام مصنوعی هست، جریان الکتریکی ریزی که برای عصب‌های در واقع انگشت و اطرافهای دست استفاده میشه تهیهش از این لایه باشه،
بله.
و یه شرکت دیگه هم که صحبت کردم برای بخش تولید باتری های قلبی، یعنی باتری های شارژ شونده قلبی، که ما در واقع خود این لایه رو بتونیم روی در واقع بستری مواد قرار بدیم و در بدن بیمار در هلوش قلب قرار بدیم و در اثر حرکت کششی قلب در اثر ضربه زدن این خودش یه باتری رو ذخیره کنه، جریان تولید کنه که اون به جریان در باتری سیف بشه و شارژ دائمی رو داشته باشه و نیاز به تعویض در واقع نباشه. این دوتا جداگانه دارن پیش میرن و یه ایده هم که خود ما داریم این که برای اگه شرکتی باشه برای بحث فیزیوتراپی و در واقع ساخت لایه‌هایی که به صورت دائم جریان‌های میکروجریان‌هایی در واقع به عضلات بدن، از این لایه‌ها در بحث فیزیوتراپی استفاده بشه و میکروجریان‌هایی رو بتونن به اعضایی که نیاز دارن که جریان الکتریکی دریافت بکنن همیشه در طول شبانه روز شارژ بکنه و نیاز به این زمانی نباشه که بیمار بره وقتش رو بذاره توی فیزیوتراپی و اونجا بره در دو ساعت یک بار زیارتو بگیره، بلکه یک بار کوچیکی رو بتونه مداوم در طول شبانه روز در طول پروسه زندگیش بتونه.
خب این جناب آقای دکتر عادلی، عرض کنم که این مورد اخیری که اشاره فرمودید در حوزه فیزیوتراپی بسیار کاربردی هست و واقعا مردم نیاز دارن و این مسئله فیزیوتراپی و اینکه حالا وقت بگذارن، هزینه بگذارن، بلنشن برن، به خصوص حالا یه سری هم هستن سالمندن و سن بالایی دارن، براشون خیلی مشکله این مسئله یه فیزیوتراپی و همینطور قرار بشه مثلا این فیزیوتراپی هم حالا بیان حالا منزل براشون انجام بده، این مسئله هزینه ها خیلی گریبانگیر مردم شده. چشمانداز شما از همین محصول اخیر در حوزه فیزیوتراپی ها چقدر میتونه به مردم کمک بکنه؟ آینده رو شما چگونه میبینید؟
ببینید خب یه بستر علمی بوده که در این موقع بستر علمی ما در واقع تونستیم ایجاد کنیم که تیه 90 سال گذشته از امروز چرخشش رو در واقع ایجاد کرد، یعنی ما یه در واقع بستر باز و محیط فراوانی برای استفاده از این تغییر فشار به کشش هست. شما الان بعد این بحث فیزیوتراپی میشه مثلا خیلی کارهای دیگه مثل مثلا بادبانهایی که در اثر فشار باد حالا تحت کشش قرار میگیرن، جریانی تولید میکنن به کشتی ها منتقل بشه، بحث صنایع خیلی زیادی میتونه استفاده بشه در صنایع های در واقع پرتابه ماهواره‌ای میتونه استفاده بشه، میکروجریان ها میتونه استفاده بشه. یکی از اصلی‌ترین شکلات بیشتر کاربردی هست و در واقع زودتر اثرش به انسان میرسه همین فیزیوتراپی هست. ما مثلا یه سری اندام ها داریم که خب مثلا فیزیوتراپی که برای شانه انجام میشه، برای دست انجام میشه، بازوها انجام میشه، خب اینا باید دستگاه هایی باشه که برق رو بهشون وصل کنه، میکروجریان ها رو بده، نیاز به تجهیزات استیبل در واقع فیزیکی مکانیکی داره که نیاز از دیوار به اونجا مراجعه کنه. پیشنهادی که هست میشه مثلا ما لایه‌ای رو داشته باشیم که این لایه ها در اصل همین کشش های کوچیکی که یک بیمار داره دستش و نیاز از این کشش ها افزایش بده کنه، دامنه حرکتش رو افزایش بده، این کوچیک ها خودشون در واقع این لایه ما رو تحت کشش قرار بدن و یه جریان های الکتریکی رو که ایجاد میشه به تبع حالت عمل و اکسامل این جریان ها به بدن منتقل بشه، اون میکرو جریان ها مایشه رو تغییر بکنه و دامنه حرکتش در طول زمان در واقع تغییر داد بکنه. ولی در واقع بیمار یک لایه رو میخره و اون رو استفاده میکنه، لایه که شاید از لحاظ قیمتی خیلی خیلی به صرفه تر بکنه، هزینه های فیزیوتراپی که داره انجام میده خب قیمتی نخواهد داشت چون همه چیز تولید داخله، ما امکاناتش رو کامل فراهم کردیم که در ایران تولید بشه و اون رو استفاده بکنه. یه حالتی حالا مثلا مثل زمانی که گچ میگیره از دست بیمار، این حالت گچ نیست، یه لایه پیچیده باشه دور دستشون، حالت مثل مثلا باند، مثل یه باندی و در اثر کشش خودش دائم این جریان رو شما در طول 24 ساعت داشته باشه. برای پیرمرد ها که در واقع زمانی شاید نداشته باشن بخوام برن برای فیزیوتراپی سخت دارن، یعنی که نه نیاز هست که شما نیاز دادی زمانی ولتاژ 12 ولت و 14 ولت فیزیوتراپی در طول 2 ساعت اعمال بشه، ما این ولتاژ رو میشکنیم در حد 6 ولت 7 ولت در طول 24 ساعت به بدن اعمال میکنیم. خب این بیس پزشکیش هم باید بررسی بشه، من تخصصی چنین زمینه ندارم، مثلا دوستانی از پزشکان باید بیان و اینا رو مثلا با کمک ما بستر علمی و بستر زبالی نانو تکنولوژیش رو خدمتشون فراهم میکنیم، ولی ایشون بیان مثلا دوستان بیان بحث علمیشو مطرح بکنن با ما و بدونن که آیا امکان همچین چیزی هست، اون اصلا در تخصص ما نیست، باید یه تیم تشکیل بشه و این کار رو با هم دیگه پیش ببریم. انشالله از این تیم زیاد میتونیم بکنم چشمانیز خوبی داشته باشه،
انشالله که همینطور باشه. جناب آقای دکتر عادلی، ما حالا خیلی مصدی اوقاتون شدیم، ولی من فکر می‌کنم این سوال مردم هم باشه، این سوال بپرسیم پس از اون با شما خداحافظی بکنیم. این مسئله باتری های قلب برای مردم سوال برانگیزه. مثلا میشنون که این نفر رفته قلبش عمل کرده، باتری گذاشته، بعد میگن و چرا این کار کردیم، بعد این باتری باید شارژ بشه، دوباره شما مشکل ایجاد میکنید. این میشه این سوال مردم رو پاسخ بدین یک بار برای همیشه که چه اتفاقی برای فرد میفته وقتی میره باتری قلب میذاره و بعدش چطور میتونه خدمات بگیره و این باتری براش کار بکنه؟
ببینید این در واقع تغییری که تو این زمینه بر اساس این لایه ها ایجاد میشه، یک یعنی ما صحبتی با این تیم پزشکی که ما انجام دادیم این هست که این تغییرات به صورت دائمی هست، یعنی ما این لایه متناسب با این تولید در واقع جریان الکتریسیته، تولید کننده جریان الکتریسیته طبق نیازی که اون بیمار داره، خب چون این لایه ها هرچی تعدادشون بیشتر بشه جریان بیشتری تولید میکنه. مثلا من یه لایه نانویی در واقع 2 میکرون رو داریم و 8 ولت تولید میکنه، ما میتونیم اینو به 3 تا لایه 4 تا لایه تبدیل کنیم و اینو به 1 ولت 2 ولت 3 ولت تا تعدادی که مورد نیاز هستش برسونیم. طبق نیازی که بیمار داره این لایه ها میتونه کنار هم قرار بگیره و بعد این لایه ها در حالا به صورت در واقع اون بحث پزشکیش روش استانداردهایی که مورد نیاز هست انجام بشه، خب آنتی باکتریال بشن، حساسیتشون نداشته باشن، موادی پوششی داشته باشن که ضد حساسیت بشه برای بدن و اونها رو در کنار قلب قرار بدن که در واقع یه لایه کشیده، یعنی کشنده اونجا هستش، اون لایه کشش تحت کشش گیرنده با کمک حرکات قلب یک جریان دائمی رو ایجاد میکنه.
بله.
باتری هایی باید متناسب با اون ساخته بشه، علاوه بر باتری که الان هست و قابل استفاده میشه که یک در واقع مولف هستش، ما یه باتری خازن در واقع اونجا نیاز داریم که با دوستان در حال تغییر ساختش هستیم، اون باتری خازن جریان رو همزمان بتونه سیف کنه و یه خروجی هم از اون طرف به قلب بده که در واقع اون ادامه حرکتش رو انجام بده. حالا شاید بخوام من ملموس‌تر بگم، یه حالتی مثل باتری و دینام ماشین هستش که ما در واقع داریم اون دینام رو اضافه میکنیم به بدن که این باتری که داره استفاده میشه توی قلب مجددا قابل شارژ باشه. اون دینامه میشه این لایه‌ای که اینجا طراحی شده و در واقع کمک میکنه به شارژ مجدد باتری که این سیکل رو ادامه بده. شما نیاز نداشته باشید در بلند مدت و حتی در کوتاه مدت باتری رو تعویض کنید، بعد یک شارژ خودش انجام بده. حالا تو زمان پیشبینی ما اینه که تو زمان حیات بیمار یک بار عمل جراحی و نصبین انجام بشه و دیگه بتونه ادامه بده زندگیش.
پس بیماران محترم میتونن این اطمینان خاطر رو داشته باشن که این باتری ها برشون مشکلی ایجاد نمی کنه و به قول شما فقط یک بار هست که کار عمل جراحی رو انجام میدن و پس از اون میتونن در واقع از این محصول استفاده بکنن برای تولید انرژی در باتری قلبشون. مشکلی هم برشون پیش نمیاد، البته آقای دکتر عادل اگر که سبک زندگی سالمی هم داشته باشن.
بله. خوشبختانه که این اتفاق برای اولین بار تو کشور عزیزمون داره میفته و ما توی این بحث به عنوان پیشرو در این زمینه
خواهیم.
مشابهی اصلا در سطح دنیا نداره و حتی ساخت این لایه هم و تبدیل نیروی فشاری به نیروی کششی هم برای اولین بار تو دنیا اتفاق افتاده.
افتخار میکنیم
کلن علمش دست خودمون.
بسیار عالی، افتخار میکنیم، خدا قوت میگیم و پرچم ایران در حوزه علم و فناوری و پزشکی به خصوص بالا همیشه. ایران سرافراز باد. ممنونم از آقای دکتر بهرنگ عادلی مجری طرحی که راجبش صحبت کردیم. در پناه خداوند باشید.
ممنون شما. مرسی. در پناه خداوند باشید.
روز بسیار آرامی رو برای شما آرزومندم. امیدوارم که لحظه لحظه زندگی در پناه خرد بی پایان خداوند منان باشید. خداحافظ.
آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
We'll be right back. این صدا هرچی که هست مال منه، شیشه یه رخوت شبا زنگ ستاره میشکنه، خونه من همین براست پیش شما بیاده ها، هر جا که چشم عاشقی مونده به خط جاده ها، هر جا که چشم عاشقی مونده به خط جاده ها. این وطنم هم دل دل بستگیاش، هم دم دل واپسیو، هم قدم خستگیاش، بغض تران سنگیه من ولی جنس شیشه، دل رو به قربت نزدم تیشه نخورده بیشه، بغض تران سنگیه من ولی جنس شیشه، دل رو به قربت نزدم تیشه نخورده بیشه. من خودمم نه خاطره، من سرم نه پنجره، من یه هوای تازه‌ام نه انعکاس خنجره، میخوام سکوت کوچه رو ترانه بارون بکنم، دلا رو به ضیافت ترانه مهمون بکنم، این وطنم هم دل دل بستگیاش، هم دم دل واپسیو، هم قدم خستگیاش، بغض تران سنگیه من ولی جنس شیشه، دل رو به قربت نزدم تیشه نخورده بیشه، بغض تران سنگیه من ولی جنس شیشه، دل رو به قربت نزدم تیشه نخورده بیشه. تنها دلیل بودنم خوندن این ترانه هاست، زخم هزار تا خاطره تو دل عاشقانه هاست، تنها دلیل بودنم خوندن این ترانه هاست، زخم هزار تا خاطره تو دل عاشقانه هاست.
شبکه رادیویی گفتگو تقدیم می‌کند. پایش. نگاهی دوباره به سواد رسانه‌ای در عصر دیجیتال.